وقل رب زدنی علما.
صفحه 84.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. مردان مسئول مراقبت و محافظت بر زنها هستند. با آنچه الله قابلیت هایی داده به بعضی نسبت به بعضی دیگر و به آنچه که انفاق می کنند، هزینه می کنند از اموالشان. داریم می فرماید که مردان به نسبت زنان مسئولیت محافظت و مراقبت و نگهداری بر عهده دارند. یعنی خانواده‌ای که قرآن میخواد ترسیم بکنه در این آیه واضح بیانش میکنه. بین زن و مرد مسئولیت مراقبت و حمایت بر عهده مردها گذاشته شده. میشد که مساوی بشه مثل خیلی از جوامع غیر مسلمان. تمام هزینه ها مساوی، تمام حق و حقوق ها مساوی و همانطوری که وظایف مرد بر عهده داره به همون شکل زن هم بر عهده داره. مثلا اگر ماهانه 10 میلیون تومان هزینه خانواده هست، 5 تومان حالا یک کمی کمتر یا بیشتر بر عهده یه زنی که باید تأمین بکنه. میشد که اینجوری باشه، منتها اینجا مسئول محافظت و مراقبت و تأمین هزینه ها بر عهده مرد ها گذاشته. و میشد هم که اینجور نباشه، زن آزاد باشه در این که کجا بره، با کی باشه، کی بره، کی بیاد. همونطوری که الان هم به همین شکل وجود داره در بعضی کشورها. و میشه که نه، اینها با همدیگه زندگی میکنند و این که زن راحت و آزاد با هر کی دوست داشت هر زمانی بره و بیاد، این مسئله درش بسته بشه و مراقبت و محافظتش بر عهده مرد سپرده بشه و خانواده الان دیگه مسئولیت داره و اینها باید وفادار به هم باقی بمونند. خب این خانواده الان قرآن داره تعریف میکنه که در خانواده قرآنی مسئول مراقبت و محافظت زنان بر عهده مرده. چرا؟ به ما فضل الله و بعضهم علی بعض، به خاطر یک سری قابلیت هایی که الله به بعضی داده به نسبت بعضی دیگر. البته نفرموده به مردها اون قابلیت ها رو داده. به صورت کلی قابلیت های محافظت و نگهداری به مردها داده در غالب، منتها قابلیت های دیگه هست که خانم ها دارن به نسبت آقایون. به همین خاطر به صورت باز مطلب رو بیان فرموده، قابلیت هایی که به بعضی داده به نسبت بعضی. بعضی مردها به نسبت بعضی مردهای دیگه اون قابلیت بیشتر دارن، بعضی خانم ها به نسبت بعضی خانم های دیگه و همچنین حتی بعضی خانم ها به نسبت آقایون. قابلیت ها متفاوته و فضل هم به معنای برتری نیست، قابلیته. یه سری خصیصه هاست، امتیازاته، یه سری داشته ها هست. مثلا یه شخص از نظر مالی یه چیزی بیشتر داره از شما، خب اون به نسبت شما فضل داره در اون مسئله مالی. ماشین داره، شما ماشین ندارید، در این مسئله اون فضل داره، ولی اصلا به معنای این نیست که اون برتره، بهتره. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، آیه قرآنی که خداوند در دارایی به بعضی ها فضل داده، یعنی بیشتر بهشون داده، تمام شد. پس هم معنای قوامون مسئولیت آوره و به معنای برتری نیست و هم فضل به معنای قابلیته و به معنای برتری نیست. یعنی در این آیه هیچ کلمه ای حاکی از این نیست که جنس مرد برتر هست، پیش خدا مقربتر هست. به هیچ عنوان این کلمات همچه معنای ازش صادر نمیشه. حالا امکان داره کسانی اینجور تفسیر بکنن، کلمات از همچه معنای حمایت نمی کنه. این یه قضیه به خاطر یک سری قابلیت هایی که میتونن قوام باشند. پس قوام کسی که نگهداری چیزی بهش سپرده شده میشه قوام. حالا از چه لحاظ؟ از همه لحاظ، جسمی، روحی، عاطفی، درک بکنه احساساتش، اگر با مشکلی مواجه شد مشکلش رو حل و فصل بکنه، سینه سپر بکنه برای رفع مشکلاتش، صدمه بهش نرسه، صدمه رسی جبران بکنه، این میشه قوام. و در خانواده این مسئولیت ها بر عهده مرد گذاشته شده و مرد مکلف هست حامی زن باشه به همه لحاظ، به همه لحاظ. چرا؟ چون هم قابلیتش داره، این توانایی در وجودش هست، بما فضل الله بعضهم على بعض، و دوم و بما انفقوا من اموالهم، و به خاطر اون هزینه‌ای که از اموالشون میکنن، یعنی باید از اموالشون هزینه بکنن برای خانم ها، برای همون مراقبت پول لازمه. همینجوری نمیشه، باید مسکن تهیه کرد، باید در موقع نیاز وسیله تهیه کرد، وسیله سواری، باید امکانات رفاهی خونه برای محافظت و مراقبت از زن باید اونها رو تهیه کرد و باید هزینه کرد. قوام بودن مستلزم هزینه است، همینجوری نیست. و چون هزینه میکنند، و در آیه قبل خوندیم دیگه که میراث مرد دو سهم یک خانم بود، خب اینجا داره الان هزینه میشه و به خاطر پیشبینی این اونجا گفته بود دو برابر، و الان باید اونها رو هزینه خانواده و خانمش و بچه‌هاش بکنه. و به ما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. پس خانم صالح شایسته خانمایی هستند که فرمان برند، یعنی وقتی که مردها قوام بودن، وظایفشون رو به نحو احسن ادا کردند، ملاحظه همه جوانب خانمهاشون داشتند و هزینه هم کردند، حالا در مقابل این، در مقابل این مرد، اون خانم، خانم صالح و شایسته خانومیه که فرمانبر باشه از این آقا. پس نه هر آقایی، آقایی که هزینه نمی کنه، وظایفش رو انجام نمیده، البته بنابر عرف و توان، چون اون هم قابل سنجش به همین سادگی نیست، چیزی که معقوله، قابل قبوله، وقتی که مرد در حد توانش انجام میده، حالا خانم میشه از اون شوهر فرمانبر قانتاتون، و هم از خدا میشه فرمانبر قانتاتون. منتها اگر در انجام وظایفش هزینه ها مخارج و اینها کوتاهی کرد، اونجا دیگه این معادله، چون اول آقا به هم ریخته، اینجا هم خانم چه بسا نیاز نباشه که اینها رو انجام بده. پس این دو طرف است. صحبت رو اینه که خیلی وقتا بیان میشه چرا فقط خانم ها مکلفن فرمانبری بکنن، در حالی که آقایون فقط ظلم و ستم و زجر و شکنجه، و از این ور خانم ها فقط هم خدا برشون واجب کرده که فرمان شوهر ببرن، شوهر ظالم، ستمگر، معتاد، و باید خانم از طرف خدا مکلفه که فرمان این شوهر رو ببره. داریم عرض میکنیم که خدا این فرمانبری رو در مقابل اون شوهر بیان فرموده، نه این مسئله که بیان میشه. پس خانم های صالح بعد از اون قضیه که آقایون انجام میدادن، کسانی هستن که فرمان برند، میپذیرن قوامیت مرد رو و وفادار باقی میمونن، و همین فرمان الله که فرموده الرجال قوامون علی النساء قانتاتون، این رو میپذیرند، تحت تأثیر یک سری تبلیغاتی قرار نمیگیرن که احساساتی برخورد بشه و بنابر اون تبلیغات بیان بنیاد خانواده رو به هم بریزند، فرمان برند، با آرامش فرمان الله رو انجام میدن در زندگی. حافظات للغیب بما حفظ الله، حفظ میکنند در غیب، یعنی محافظت میکنند در پنهانی به اون چه که الله حفظ کرده است آن را. یعنی خانم های صالح خانم هایی هستند که در غیاب همسر محافظت میکنن، از چی؟ از خودشون، از خونه، از اموال شوهر، از اموال زندگیشون، از فرزنداشون محافظت میکنن در حالی که هیچ کس هم نیست. للغیب، پنهان، و خودشون در غیب و پنهانی هستن، هیچ کس هم بالا سرشون نیست، آقا تو خونه نیست، ولی مراقب و محافظ همه چیز هستن. من تا اینجا فرمود به ما حفظ الله، به اون چی که الله حفظش کرده. اینجا دیگه یه وقت امکان داره مرد یه وقتایی خیانت میکنه، مرد انجام وظایف نمیکنه. حالا خانم با این وجود که آقا به مسئولیتهاش عمل نمیکنه، ولی فرمود خانم اونها رو حفظ میکنه در میدان خودش، در محدوده استحفاظی خودش در خونه از همه چیز محافظت میکنه، از آبرو و شرف خودش و خانواده محافظت میکنه. چرا؟ به ما حفظ الله، به ما حفظ الله، به اونچه که الله امر کرده حفظ بشه. دیگه اینجا محافظت از خود و خیانت نکردن و از اینها پاسبانی کردن، چرا؟ چون که الله گفته حفظش بکنید. دیگه اینجا از تشابه یا به حساب از کوتاهی مرد خارج میشه، چون مرد اون کار انجام نمیده، حالا زنم انجام نده، خیر، اینجا چون که الله امر کرده خانم وفادار به اینها باقی میمونه. واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن. و آن خانم هایی که شما از نشوزشون میترسید، نشوز یعنی سر به هوایی، پس اونها رو موعظه دهید و اونها رو در محل خواب، در رخت خواب ازشون دوری کنید و اونها رو بزنید، تنبیه کنید. حالا در این خانواده که مرد قوام هست، وظایفش رو داره انجام میده، هم لحاظ روحیات، احساسات، مالی، عاطفی و از همه لحاظ کم نمیذاره برای خانوادش، اون خانم هم خانم صالح هست، منتها یه وقتی به بیراهه میره در اثر یک سری کارهایی، در اثر یک سری حوادثی که در زندگی براش پیش میاد، به بیراهه میره، اونم به خیره سری، اونم به سمت بی‌حیایی و فاحشه، باز همون مسائلی که در آیه قبل بیان شد. و اون نشوز شما ازش میترسید، یعنی واقعا جای ترس از اون نشوزی که داره زن انجام میده. پس نشوز اصلا اختلاف سلیقه‌ای در خانه منظور نیست که بین زن و مرد اختلاف سلیقه باشه، اون اسمش نشوز نیست. اختلاف فکر باشه اسمش نشوز نیست. دعواهای خانوادگی اسمش نشوز نیست. حتی یک سری چیزهایی که حالا منباب اسراف هست، یک سری کوتاهی در مثلا بحث نظافت هست، در خورد و خوراک هست، اسراف، افراط، تفریط، به هر شکل بی‌نظمی هایی که پیش میاد، اونها جزء نشوز نیست. اونها اجازه اینها که بعد از این داره میاد به مرد داده نشده که به خاطر اونها زن رو تنبیه بکنه. پس نشوز خیره سری هست و وارد شدن به دنیای هوس. حالا مثلا یه خانومی با چند خانم دیگه دوست میشه، خانمایی که نه از خدا و نه از نماز و نه از آخرت هیچی باور ندارند، بعد این خانم ها خانمای منحرف و خانم این آقا داره وارد تیم اونها میشه، داره میبینه که تحت تأثیر اونها قرار میگیره، کم کم از نظر دین و دیانت و حیا و حجاب و عفت اینها داره سست میشه. مرد وقتی ترسید که الان این نشوز داره به یک جایی اون خانم رو میبره، اونجا وظیفه داره که بر اساس همون قوامون علی النساء، وظیفه داره که در مقابل اون خانم یک سری کارهایی انجام بده قبل از اینکه کار از کار بگذره. چه کار میکنه؟ فعظوهن، اون رو موعظه میده، میگه، نصیحتش میکنه که با اونها نره، داره زندگیشو برباد میده، ایمانشو داره برباد میده و این حرفا اونها اون رو موعظه میده. یا مثلا آقا متوجه میشه که خانمش با کسی در ارتباطه، آقایی که خودش وفادار هست، آقایی که خودش وظایف همسری رو انجام میده، و بعد میبینه که همسرش با یکی الان در ارتباطه، میپرسه این کیه، چیه، چه خبره، میگه به خودم مربوطه، مثلا من خودم عاقل و بالغم، خودم میفهمم با کی حرف بزنم، با کی برم، با کی بیام، به تو ربطی نداره. این میشه نشوز. و اینجا آقا در خانواده قرآنی باید احساس مسئولیت بکنه، اونم احساس مسئولیت سنگین. این آیه این فضا رو داره برامون حل میکنه، چون در مقایسه برعکس این خانواده قرآنی اون آقا میگه که آره دیگه درسته، شما هم بالغ و عاقلی، با هر کی دوست داری میتونی بری، منم به همین شکل، و فقط حالا این قراردادی با هم داریم مشترکاً، هر وقت خواستیم با همیم، هر وقت نخواستیم با هر کی خواستیم میریم. اونجور هم میشه که الان هست. اون طرح قرآن نپسندیده برای خانواده ها و مرد باید احساس مسئولیت بکنه، فعظوهن، اون رو موعظه بده. دوم، وهجروهن فی المضاجع، و اون رو در رخت خواب ترک بکنه، رها بکنه، نه از خونه بزنه بره بیرون، نه در محل خواب، در اتاق خواب از خانمش دوری کنه. خب باید توجه داشت که اینها همدیگر رو دوست دارند، اینا دارن با هم زندگی میکنند، و الان موقتا این خانم بر یک جریانی، در یک جریانی قرار گرفته که سمت و سوی خطرناکی داره موقتا، و اگر این موقتا معالجه نشه میره به سراشیبی و به جاهای خطرناک سقوط میکنه. اگر معالجه بشه برمیگرده به همون مهر و محبت. پس خانم به نحوی دوست داره آقاش رو، آقا هم خانمش رو دوست داره. این نظمی موقت که پیش اومده میگه اون رو در رخت خواب ازش دوری بکنید. اون خانم اگر سواد عاطفی داره میفهمه که اون ناز و نوازش و مهر و محبت آقا داره نسبت بهش کم میشه، یعنی اونجا درک میکنه، میفهمه که این کارش خیلی سنگینه به آقاش، به شوهرش، خیلی داره بهش سنگینی میکنه که حاضر شده اینجور بهش بیتفاوت باشه. خیلی از خانم ها در قسمت اول فعظوهن متوجه میشن از خدا، از قیامت، از زندگیشون، از حیف این زندگیشون که این همه زحمت براش کشیدن متلاشی بشه، حیف این بچه هایی که مثل دسته گل دارن اونها رو بزرگ میکنن در نبود پدر یا مادر تلف بشن، و با این موعظه و ترس از آینده و این شکاف خیلی از خانم ها با فعظوهن دوباره امکان داره اون معالجه بشه. و امکان دارم خیلی ها با همون قسمت عاطفی، روحی روانی، تنبیه روحی خانم متوجه بشه و دوباره از اون مرام انحرافیش بر بگرده. وضربوهن، و آنها رو تنبیه بدنی بکنید، اگر اولی نشد دومی هم باز متوجه نشد و مرد داره دل و جگرش میسوزه برای بچه ها، برای زندگی خودش، برای خانومش، و شکست خیلی چیز بدیه، و اینکه خانواده اگر نابود بشه تا دوباره این شکست دوباره تبدیل بشه به زندگی، اصلا امکان داره تبدیل به زندگی بشه یا نشه، امکان داره چه عواقبی بر سر زن بیاد اگر از هم جدا بشن، اگر همین ارتباط و هوسرانی اون خانم ادامه پیدا بکنه، به کجاها برسه اون خانم، اون بچه ها، اون آقا، و متلاشی بشه هم دنیاشون هم آخرتشون. اینجا دیگه برای پرهیز از این عواقب خطرناک وحشتناک میگن ها رو بزنید. درسته که زدن سنگینه، ولی اعتیاد و خودکشی و انحراف و انحرافات جنسی و این مسائل خیلی خطرناکتر و بدتر از زدن هست. به همین خاطر اللهی که بندگانش رو دوست داره، خانم رو دوست داره، اون قدری که خانم ها خودشون رو دوست دارن، الله بیشتر از خود خانم ها اونها رو دوست داره. واضحه، یعنی کسی که مؤمن هست قرآن میدونه، میفهمه که الله نسبت به همه بندگانش چقدر احترام قائله، به همه موجودات، حتی چه برسه به انسان که بهش کرامت و عزت داده. پس الله مرد و زن که بندگانش هستند رو دوست داره، حتی بیشتر از خودشون، و این الله داره میگه اونها رو تنبیه بدنی بکنید. چرا؟ چون به یک عواقب خطرناکتر مبتلا میشن اگر اون خانم متوجه نشه. شاید با این تنبیه بدنی متوجه شد، متوجه سنگینی قضیه شد و به هوش اومد و دوباره دست از اون خیره سری و هوس بازیش ورداشت. و اینو هم بگیم، امکان داره این خیره سری یه وقتی آقا بهش مبتلا بشه. اون آیات دیگه اتفاقا در همین سوره هم میاد، یه وقتی خانم ها بر مرام خانواده دارن پیش میرن خیلی خوب و مرد میره موقتا دنبال خیره سری، اون موقع دیگه خانم چه کار انجام بده؟ در همین سوره آیات جلوتر میاد. پس وضربوهن، اونها رو تنبیه بدنی بکنید. حالا امکان داره که از ابتدای وعظ تا تنبیه بدنی بنابر عرف زمانه، بنابر شرایط خانواده، راه‌های دیگه هم مرد داشته باشه، اونها رو انجام میده. مهم اینه که این خانواده از هم نپاشه و زن دوباره بر بگرده به خانواده، به همسرش. هدف اینه. یه وقتی امکان داره زن از ماشین استفاده میکنه و به خاطر استفاده از اون وسیله داره میره به یک سری انحرافاتی، خب مرد میگه ماشین ازت میگیرم، خودش میشه یکی از راه‌ها. پس این سه تا به عنوان الگو هست، به عنوان نمونه. کل راه حل‌ها بستگی به خود خانواده ها داره و اون مرد در مسیر قوام بودن چه کاری میتونه انجام بده. هدف نگه داشتن خانواده هست. و یه نکته دیگه هم اضافه بکنیم که این سه تا بیان فرموده با واو اومده، فعظوهن وهجروهن فی المضاجع، وضربوهن با فا نیومده. یعنی سه تا الگو هست. بعضی خانم ها فقط فعظوهن جواب میده، دیگه راه دیگه جواب نمیده. وهجروهن فی المضاجع اصلا براش مهم نیست. آقا هم میفهمه که هیچ کارساز نیست همچی چیزی و میفهمه با وضربوهن بدتر به لجبازی میفته خانم، خب به هیچ عنوان این کارا رو انجام نمیده، چون هدف آیا زدن هست یا متوجه کردن زن، آیا هدف وهجروهن فی المضاجع هست یا متوجه کردن و معالجه کردن مشکل. هر اون چه که به معالجه کمک میکنه انجام میگیره، و اگر معالجه رو بدتر میکنه، این کلمات برای معالجه اومدن نه برای اجرا شدن. اگر در اجراشون معالجه هست انجام میده و اون تنبیه بدنی انجام میده. و این به عنوان اختیار، این سه تا هر کدوم که شد، امکان داره یه خانم یکی، بعضی خانم ها دو تا، بعضی خانم ها درصد خیلی پایین تر نیاز باشه به هر سه تا مرحله انجام بده. فاین اطاعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا، پس اگر از شما اطاعت کردند، یعنی اگر برگشتند به کانون خانواده و فرمان بردند و از اون خیره سری و شهوترانی و فاحشه و بی حیایی دست کشیدن، از شما اطاعت کردن، فلا تبغوا علیهن سبیلا، شما به هیچ راهی بر اونها تعدی نکنید. یعنی دیگه شما حق ندارید تنبیه رو ادامه بدید، حق ندارید وهجروهن فی المضاجع رو ادامه بدید، حق ندارید به اونها سرکوفت بزنید، انتقام بگیرید. شما حق چنین کاری ندارید. هدف که برآورده شد دیگه اجازه ای ادامه دادن اون ندارید. ان الله کان علیا کبیرا، که الله بسیار بلند مرتبه بزرگ است. اگر همچنان ادامه بدید به ظلم دیگه بعد از اون، زنی که تمام شده، اون مشکل موقت بود و الان دیگه همون خانم قبلی شده، خانم وفادار، دیگه شما اگر بخواید اون رو ادامه بدید، خداوند بالا سر شماست، علیا بلند مرتبه و بزرگ. بخواید درشتی بکنید، خدا از شما بزرگتره و انتقام اون خانم رو از شما میگیره. دیگه طرف شما خانم نیست، طرف شما خدا هست که مجازات اون خانم رو از شما میگیره. و این خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا. و اگر ترسیدید از شکاف بین اون دو، حالا دیگه مخاطب سایر مردمند، سایر مردم یعنی اون کسایی که مطلعند از ماجرای اختلاف بین این زن و شوهر، دیگه کار به جایی رسیده که دیگرها هم مطلع شدن که بینشون اختلاف وجود داره. تا قبل از اون مرحله تلاش بر این بود کسی دیگه مطلع نشه، اما حالا دیگه مطلع شدن، این اختلاف دیگه زیاد شده، دوروبری ها متوجه شدن، خانواده زن، خانواده مرد. و حالا شما اگر ترسیدید از شکاف و افتراق بین اون دو که دیگه کاملا زندگیشون از هم بپاشه و به جدایی برسه، قبل از جدایی فبعثوا حکما من اهله، انتخاب بکنید، گزین بکنید یک حکمی، یادم دانا با حکمت، درس خونده با سواد، از اهل آقا، و حکمن من اهلها، و یک حکمی بزرگی آدم دانایی از اهل خانوم. ای یوریدا اصلاحن یوفق الله بینهما، اگر این دو اراده اصلاح داشته باشند الله بین آن دو الفت ایجاد می کند، آنها رو به سمت همزیستی توفیق می دهد و مشاجره و اختلاف برطرف می کند. چون وقتی اون دو حکم حالا امکان داره از خانواده باشه، و اگر در میان خانواده زن و مرد همچین شخصی که سواد برطرف کردن مشکلات خانوادگی نداشته باشه، خب میرن پیش مشاور خانواده و صحبتاشون رو با اون مطرح میکنن، خواسته هاشون رو. و حالا دیگه کسی که صحبت میکنه اینجا دو تا حکم هستن و در حضور اون آقا و خانم و جلسه خانوادگی، حکمیت خانوادگی، و با هم صحبت میکنن، خواسته های آقا خانم حرف دلشون رو میزنن، چرا خانم داره این کار رو انجام میده، مشکل خانم چیه، مشکل آقا چیه، و بالاخره خواسته هاشون رو میگن شفاف. و اگر اراده اصلاح دارن اون زن و مرد و اراده اصلاح دارن اون دوتا حکم، الله کمکشون میکنه که این اختلاف برطرف بشه. ان الله کان علیما خبیرا، که الله بسیار داناست و بسیار آگاهه، از همه چیز مطلعه. و اگر مردی از خانمش نشوزی مشاهده کرد، واجب شرعیشه که اینها رو انجام بده، در حد اقلش این که حکمی بگیره، برن پیش مشاور خانواده یا شخص ریش سفید و دانایی از بین دو خانواده با هم مذاکره بکنن، گفتگو بکنن. وگر فوراً دست زد به طلاق بدون این که مراحل که احتمال معالجه درش هست، بدون گذراندن این مراحل فوراً دست به طلاق زد، طلاق خودسرانه، اینجا خلاف قرآن عمل کرده، دستور قرآن رو زیر پاش گذاشته و گناهکار میشه. اینها برای اجراست. خانواده رو خود الله تشکیل داده، سیستم خانواده، نظام خانواده. برای جدایی خانواده هم خود اللهه که امر میکنه و تصمیم میگیره، و این امری هست که الله بیان فرموده، زیرا که الله داناست و از همه چیز باخبره، اون مرد از همه چیز مطلع نیست و باخبر نیست. و عبد الله ولا تشرکو بهی شیئا، و اللهو بندگی بکنید. اللهو بندگی کنید یعنی در کل اجزای زندگیتون فرمانبر الله باشید. همین انتخاب حکم از این خانواده و خانواده میشه و عبد الله، جزء عبد الله، فقط نماز روزه نیست. الرجال قوامون علی النساء و عبد الله، فالصالحات قانتات و عبد الله، به همین خاطر بعد اومده و عبد الله. ولا تشرکوا به شیئا، و هیچ چیز رو با الله شریک نکنید. دیگه از نیروهای دیگر، از افکار دیگر اطاعت نکنید در مقابل الله، که میشه شرک به الله. هیچ چیز رو با الله شریک نسازید. و بالوالدین احسانا، و نسبت به پدر و مادر نیکی کنید. احسان به تمام معناش، وسعت معناش، نیکی، درک کردن از نظر روحی، رسیدگی مالی، عاطفی، برطرف کردن مشکلات و هر نوع خوبی به نسبت پدر و مادر شامل احسان میشه. و نسبت به پدر و مادر احسان داشته باشید، و همچنین به خیشاوندان و به ذی القربا، و الیتاما و ایتام، و المساکین و بینوایان، و الجار ذی القربا و همسایه خیشاوند، و الجار الجنوب و همسایه اجنبی، غریبه، قوم خیش نیست ولی همسایه است، با اون همسایه نیکی کنید ولو که قوم خیش نیست. و الجار الجنوبه، و صاحب بالجمع، و کسی که همراه انسانه، در کنار انسانه، زن و شوهر در کنار همند، دو تا همکلاسی در کنار همند، دو تا همکار در کنار همند، دو تا مسافر در کنار همند. و به صورت کلی هر کس دو نفر، چند نفر با هم مدت زمانی از یه روز، از یه هفته، از عمرشون مدت زمانی در کنار هم هستن، به همونی که در کنار تو هست بهش احسان بکن و صاحب بالجنب و ابن السبیل و کسی که در راه مونده در مسافرت به مشکل مواجه شده و ما ملکت ایمانکم و کسانی که شما مالک اونها هستید کنیزان گذشت در صفحه قبل به کنیزان احسان بکنید ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا که الله انسان خودبین فخر فروش رو دوست ندارد مختال خودبین خودبرتربین متکبر و فخور فخر فروش به خودش مینازه به خودش میباله و دیگرا رو به دید حقارت نگاه میکنه الله اینها رو دوست ندارد چون این دوتا سبب میشه که انسان اون حق حقوق دیگران رو رعایت نکنه کنیز از کنیز گرفته که پایین ترین درجه است تا پدر و مادر و حقوق الله شخصی که خودبین و متکبر هست الله اون رو دوست نداره الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل کسانی که بخل میورزند و مردم رو هم به بخل امر میکنند یبخلون یعنی این که این کارها رو انجام نمیدن این حق و حقوق رو رعایت نمیکنن اون واجباتی که بر عهده داره انجام ندادنشون میشه بخل کسانی که بخل میورزند و مردم رو هم به بخل امر میکنن که همه مثل خودشون باشن فقط در زندگی به فکر خودشون باشن بی توجه باشن به اطرافیان اینها و یکتمون ما آتاهم الله من فضله و کتمان میکنن حاشا میکنن مخفی میکنن اون چی که الله از فضلش بهشون داده اونا رو کتمان میکنن چون اگر بگن که اینها دارن که انتظار دارن کمکشون بکنه اون چیزی که خدا بهشون داده از امکانات دنیا کتمان میکنن کسی با خبر نشه تا مجبور نشن به کسی بدن کتمان میکنن اونها رو اینها و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا و ما برای کافران عذاب ذلتباری براشون آماده کردیم بله صفحه طولانی بود واقعا صفحه‌ای که درش خیلی حرف ها در آوردن صفحه‌ای که متاسفانه خیلی تبلیغات منفی بنابر عرف های اشتباه به قرآن اضافه کردند و به همین خاطر صفحه رو باید خوب فهمید و به ناچار بیشتر از صفحات دیگه توضیح بیان شد
قرآنی نبض حیاتی قرآنی طهر ذاتی قرآنی عصمت امری قرآنی طوق نجاتی قرآنی نبض حیاتی